بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاشر أن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. به بحث بسیار مهم رسیدن به معلوم تصوری از راه به دست آوردن معرف به شکل حد یا رسم رسیدیم و گفته شد که برای تحصیل معرف حداً او رسماً نیاز داریم به مبحث قسمت. یعنی کسی که یک مجهول تصوری داره بدون قسمت نمیتواند آن مجهول تصوری رو تبدیل کنه به معلوم تصوری، البته علما نظریا، در مقابل علم ضروری که دیگه توضیحاتش رو جلسه قبل خدمت عزیزان گفتیم. خب وارد بحث شدیم که چطور می شود این مسیر رو بپیماییم. آقا این مسیر، مسیر تفکر دیگه. سابقا هم گفتیم شما برای اینکه یک مجهولی رو اهم از تصوری یا تصدیقی بیایید تبدیل کنید به معلوم، پنج تا مرحله دارید: یک، مواجهه با اون مشکل و مجهول; دو، شناخت نوع مشکل و مجهول که اینا مقدمه تفکر بودن; بعد سه تا حرکت ذهنی انجام میدید که اینا میشود فکر، و به این حرکت ها میگوییم فکر. اون دوتا در حقیقت مقدمه فکرند. حرکت اول حرکت ذاهبه، حرکتی که شما در اون بعد از اینکه نوع مجهول رو فهمیدید میرید سراغ معلومات خودتون. حرکت بعدی، یعنی مرحله چهارم، حرکت دوم، حرکت دائریه، یعنی در بین معلومات متناسب با اون نوع مشکل میگردید تا بتوانید جواب رو پیدا کنید. اگر جواب رو پیدا کردید، حرکت چهارم اینه که از اون معلومات رجوع میکنید و این مجهول رو تبدیل میکنید به معلوم. این رجوع میکنید، این نیست که مثلا من از فیزیکی یه بار از قم رفتم مشهد، از مشهد دارم برمیگردم. این رجوع میکنید، این اتفاق این پشت سرش میفته. وقتی شما تونستید در مرحله چهارم به خوبی معلومات خودتون رو چینش بدید به نحوی که مجهول رو، جواب مجهول رو، حل مجهول رو پیدا بکنید، خود این همیشه حرکت پنجم شما، یعنی انقلاب مجهول معلوم، زوال جهل، حالا تعبیر بهترش. خب به این میگوییم حرکت پنجم، حرکت راجعه. الان میخوایم اینها رو در خصوص مجهول تصوری تطبیق بکنیم و این کار را تحصیل معرف گویند، حتی او رسمن، و راهش هم کمک گرفتن از بحث قسمت هست. خب اینا را عرض کردیم که اون جریان کاری که میخوام بکنیم دست دوستان باشه، دوستان بدونن کجای دنیا استادیم، داریم سرکی میتراشیم، سیر بحث به قول معروف روشن بشه. خب عرض شد اول مواجهه با مجهول، مثل اینکه ما لفظ ما رو که شنیدیم و از توضیحش رو خواستیم که تعریف لفظیش رو خواستیم، این رو واسه ما، این اسم رو واسه ما معنا کردن در قاموس، در لغتنامه گفتن که ما یعنی آب. خب فهمیدیم، خب خدا رو شکر. الان میگوییم الماء ما هو، و یعنی حقیقتش چیه. این همون چیزیه که در بحث قسمت طبیعیه با تحلیل عقلی میخواستیم بهش برسیم. و کار منطقی هم همین بود دیگه، اون کاری که علم منطق میخواد برای ما انجام بده خب همین. اینجا چه کنیم؟ اینجا بعد از اینکه نوع مجهول رو شناختیم، فهمیدیم مثلا ما سیال است، یعنی جنس غریبش رو شناختیم، یا نه جنس غریب با توجه به اینکه سوالمون از نوع حقیقیه. اگر سوالمون مثلا از نوع اضافی بود، مثلا خودش جنس بود، در این صورت اگر بگویند مثلا سیال ما هوا، اینجا دیگه جنس غریب نه در اون سلسله کلی اجناس، نه جنس غریب با توجه غریب به معنای اینکه نزدیکترین جنس به این مجهول، به این معنا غریب. خب اینو شناخت. حالا مثلا در مورد آب که نوع حقیقیه، خب وقتی میگوییم ما هوا، جنس غریبش همون میشه جنس غریب در سلسله اجناس، اون پایین ترین جنسی که داشتیم. خب مثلا میگوین سیال، اگر سیال بودن آب رو میدانید، الان پس شما دنبال یه دونه فصل مقوم هستید، فصل مقومش رو اگر بچسبانید بهش تمامه. این کاری که از قسمت میخواییم درش کمک بگیریم. ممکنه بگید که نه من جنس غریبش رو نمیدونم. خب میبینید جنس بالاتر، جنس بالاتر، اونجا سعی میکنیم یه فصلی رو پیدا بکنیم که ما رو اصلاحی میکنم، که ما رو نزدیک بکنه به جنس غریب، یعنی به حقیقت آب یه قدم جلوتر بیاییم. اگر اون جنس رو هم نمیدونیم، برو بالاتر تا جایی که برای برسیم به این که بدانیم این آب داخل در کدوم یک از مقولاته و بالاترین جنسان اجناس ها رو بشناسیم. خب اگر اینها رو شما شناختید، وقتی میخواید در حرکت دائریه بگردید بین معلومات خودتون و برگردید این مجهول تصوری رو تبدیل به معلوم بکنید، تو اینجا از قسمت کمک میگیرید. خب ما میتونیم از دو قسم قسمتی کمک بگیریم. یک قسمتی که در اون نفی و اثبات بود، یکی هم قسمت ثنائیه، از قسمت ثنائیه استفاده بکنیم، یا اینکه بیایم و با تحلیل عقلی برسیم. تو مرحله چهارم تحلیل عقلی هم میتواند دست ما رو بگیره، قسمت ثنائی هم میتواند دست ما رو بگیره. مرحوم مظفر رحمت الله علیه اول طریق تحلیل عقلی رو توضیح میدن، میگن آقا شما در طریق تحلیل عقلی برای اینکه بیایید فصل آب رو پیدا کنید، مثلا سیال بودنش رو میدونیم، میخواید ببینید که مثلا با اون سوال ای، اگر یادش ایو، با ایو بخوایم استفهام میپرسیم، اینه که الما ایو سائلن هوا، چجور سائلیه؟ یادتون هست دیگه ایو از ادوات استفهام ما بود. اگر از ایو میخواید کمک بگیرید، الما و ایو سائلن هوا، داخل مصادیق سائل باید بگردید تا میتونید موارد و مصادیق مختلف سائل رو مقایسه کنید با هم دیگه. هر چه تعداد مواردی که مقایسه میکنید بیشتر باشه و بیشتر شما مقایسه کنید، دقیقتر مقایسه کنید، فکر بکنید، احتمال اینکه بتوانید بدانید که الما ایو سائلن بیشتره. مثلا سائل چیه؟ مثلا جیوه سائله، نفت سائله، بنزین سائله، الکل سائله، روان دیگه. حالا من اینا که مایع هستن نمیگم، حالا سائل اونایی که موارد گاز رو حالا فعلا مثال نمیزنم که کار آسون تر باشه. حالا ما فرض میگذاریم که سائل فقط موارد مایع، حتی همین مایع ها، مثلا شیر، شیری که میخوریم، لبن، این سائله و موارد این چنینی. روغن، بعضی از روغن ها سائلند، مثل روغن زیتون. خب این موارد مصادیق شروع میکنیم به مقایسه کردن. هی در مقایسه اینها سعی میکنیم ویژگی اصلی آب رو که آب رو از اینها جدا کرده پیدا کنیم. حالا چطور پیدا میکنیم؟ حالا ممکنه کسی از علوم مختلف اینجا کمک بگیره، سابقا اشاره کردیم کشف حقیقت فصل حقیقی خیلی سخته. که این فصل حقیقی آب رو من میخوام پیدا بکنم، این فرضیه که بیشتر نیاز به شهود داره از طریق ذهنی که الان ما دنبال این هستیم به دست نمیاد. اینجا شما غالبا تمییز ذاتی نمیشه داد، یا هیچ وقت تمییز ذاتی نمیشه داد، تمییز عرضی میدید، یعنی خواسته هایی که میتواند مخاطب شما رو یا خود شما رو به عنوان کسی که نمیدانید برساند به حقیقت آب. حقیقت آب که نشد، حالا خواسته های نزدیکتر به حقیقت آب رو سعی میکنید پیدا بکنید. این خواسته ها مثلا چیا هستن؟ از رنگش گرفته، از مزه گرفته، از فوائدش گرفته، حالا از سرچشمه پیدایشش گرفته، هر چیزی که برای شما رو نزدیک بکنه. بعضی خیلی نزدیک میکنه شما رو. خب مثلا اگر ویژگی های فیزیکشو بخواییم بگیم، احتمال اینکه افراد زودتر منتقل بشن بهتره تا اینکه مثلا بخواید در مورد تاریخچه آب نکته‌ای رو بگید. تاریخچه آب ممکنه خواسته ای برای آب باشه، اما خیلی از ذاتیاتش دوره، خیلی از ذاتیاتش دوره، ارتباط به ذاتیاتش داره. برای جهان، جهانی که با هم ارتباط دارن، هر اتفاقی در عالم میفته یه ضرورتی توش هست. اما حالا مثلا تاریخچه آب، اینکه انسان آب رو شناخته یا نشناخته، اینطوری بگید خیلی از ذات آب دور میشید و تعریفتون زیاد به کار نمیاد. ولی خب حالا بحث چگالیش مثلا، اینا فائده، این بازی مقدار بهتر از تاریخچه است. اینجور موارد رو که از علوم مختلف به دست آوردید، اینها رو میآیید و به عنوان خاصه یا را تسامح بکنید فصل برای آب مشخص میکنید، رسم آب یا حد تام آب تحصیل میشه. میشه ساعدی که مثلا بیرنگ و بو و مزه است مثلا، یا ساعدی که حیات بخش است. این حیات بخشی بهتره، حقیقت آب نزدیکتره. خب اگر بگوییم این حده، یا اگر بگوییم خب رسمه، حالا احتمالش از توضیحش هم دادم چرا اشاره برمیگرده به این که ما این رو خواسته بگیریم یا فصل بگیریم. این طریقه کشف معرف آب شد، شد الماء ما هو، جواب سیالون مثلا یحیی، سیالون سبب للحیا، یا به تعبیریشون قوام کل شیء حی، سیالون قوام کل شیء حی. حالا اومدیم اگر جنس قریب رو هم نمیدانیم، مجهول ما از اون مجهولای پوسکلفته، ما اصلا جنس غریبش هم نمیدونیم، خب میریم تو جنس بعید شروع میکنیم. اصلا ما در موردش همین قدر میدانیم که جوهر، جنس الاجناس اینه که آب جوهره. خب در مورد جوهر یه بررسی میکنیم، جوهرهای مختلف، اجسام، ارواح، ملائکه، خب اینا همشون به هر حال جوهرن. مثلا اینا رو که بررسی میکنیم، حواسمون هست اینا رو با یک شاخصهایی بررسی بکنیم که معلوم بکنه آب کجاست. خب میبینیم مثلا آب جزء مثلا ملائکه نیست، جزء عقول نیست، پس جزء چیه؟ ازش میگیریم که جسمه، جسمه. از اینجا میفهمیم، یه مرحله میایم جلو، میگوییم الماء فعلا چیه؟ جوهرون زو ابعاد ثلاثه، یه جوهری که سه بعد داره. ما نگاه کردیم عقل ابعاد نداشت، فرشته ابعاد نداشت، جن ابعاد نداشت، مثلا روح ابعاد نداشت، اما جسم ابعاد داره، آب هم ابعاد داره. پس یه مرحله اومدیم فهمیدیم آب جوهریه که جسم. حالا بیاییم مصادیق جسم مقایسه میکنیم، مثلا تو مصادیق جسم این و اون و مصادیق جسم زیاد مقایسه میکنیم. حالا خود مثلا عناصر جدول مندلیف، عناصرش، مرکبات هم که زیادن، از سنگ و کوه و درخت و پرنده و حیوانات مختلف و انسانها و اینا رو هی بررسی میکنیم. حواسمون هست که ببینیم آب تو کدوم یک از ایناست. ببینیم که آقا جان اینها یه ویژگی اصلی آب داره که این رو از خیلی از اونا جدا میکنه. در ذات آب اونا خارج میشن، اونا اینکه آب بی جان است، اونها جاندارند. یه مرحله جلوتر میایم، پس میفهمیم آب جوهر است و از انواع جوهر جسم است و از انواع جسم، جسم غیر نامی است، جسم بی جان است. حالا داخل این جسمای بی جان باز هی مقایسه میکنیم. خب جسمای بی جان رو که دیدید، خب مثلا سنگ، اصلاً که میز، بنزین، اکسیژن، این همشون جسمن، جسمای بی جانن. هی مقایسه میکنیم، یارو آثارشون با هم دیگه مقایسه کردیم، سنجیدیم، ببینیم که یک ویژگی اساسی آب داره که اینو از یک دست از اینا جدا میکنه. اونم این که آب سیال است، شکل خاصی نداره، ولی خیلی از این اجسام غیر نامی شکل خاصی دارن، محدود یک شکلی هستن. خب فهمیم که اونا جامدن، این میشه سیال. تا سیال بودنش رو فهمیدیم. حالا میخوایم ببینیم آقا جان این سیال آب چه جور سیالی است. الما ای جوهر هو، جواب دادیم. الما ای جسم هو، جواب دادیم. الما ای جسم غیر نام هو، جواب دادیم. آقا الما ای جسم هو، اینو باید جواب بدیم. خب میایم این الما ای سیال هو رو بخواهیم جواب بدیم. الما ای سیال هو، سیال های مختلف رو ردیف کن، مقایسه کن، مثال هایی که زدیم. خب میبینید که مثلا الکل هر چیزی رو زنده نمی کنه، تازه می کشه. بنزین همینطور، نفت همینطور، جیوه همینطور. ولی خب مثلا شیر رو اگر نگاه کنید مقدار دقت لازم داره. ممکنه کسی بگه که شیر لبن و هم موجب حیاته، اما تأمل بکنیم میبینیم که نه، خب شیرم یه قسمتیش توش آبه، اون آبه مثلا آثاری داره. شیر واسه همه موجودات موجب حیات نیست، حیات گیاهان که از شیر نیست، یه حیات موجودات بالغ که از شیر نیست، حیات حیوانات کوچک یه مقداری بعضشون مثل پستانداران اینا از شیر، ولی همه حیوانات اینطورن، شیر میدن بچه‌شون، اینا نیست. خب میفهمیم حیات دهی به همه موجودات یکی از خواص بسیار شاخص و برجسته آبه. میگوییم آب جوهرون زو ابعاد ثلاثه، یعنی جسمون، جسمون لهو حیات، لیس لهو حیات میشه جسمون غیر نامن، جسمون لیس لهو شکل خاص میشه سیال در مقابل جامد. بعد این سیال هم اون سیالیه که حیات و کل شی قوام و حیات و کل شی. خب این میشه خاصه برای آب. ما اینو معلومه نمیشه فصل بگیریم، ولی خاصه خاصه بعید، خاصه خاصه بدی نیست. یه رسم به دست میاریم. الان ما یک معرف برای آب داریم که همون رسم ماست. الان مجهول تصوری ما تبدیل شد به معلوم تصوری ما. خب همون چیزی که در علم منطق دنبالش هستیم. بله، حالا به ذهنم میرسه قسمت تحلیقه تحلیل عقلی. حالا این رو بخوانیم و این متن خوانده بشه تا اون روش دوم حرکت چهارم، آنچه که در حرکت چهارم اتفاق میفته و ما میاییم از معلومات خودمون مجهولی رو حل میکنیم و او رو به معلوماتمون اضافه میکنیم، یعنی به باید دیگر معرفی رو به دست میآوریم، اون حالا بعدا مطرح بشه. اینو روشو بخوانیم انشاءالله این جا بیفته، جای خودشو باز کنه در ذهن. احتمال میدم از اینجا موند. و از اجتزت الدور الثانیه الذی لابد منه لکل من اراد التفکیر به ایت طریقه کاند. فرماد مرحله یک دیگه مواجهه با مشکله که طریقه نداره دیگه، برای همه هر کسی با مجهول اولین لحظه مواجه میشه. این که معنا نداره بگیم دو حالت داره، دو راه داره. راه دوم که مسئله معرفت نوع، اونم یه چیزی که انسان ها انواع و اقسام نداره. نگاه که میکنید خب تشخیص میدید که من این رو کم و بیش میدونم چیه، جزئیات رو نمیدونم. یه دونه ایو سوال با ایو، من باید یه دونه دو تا سه تا چند تا سوال ایو باید بپرسم، ولی یه چیزی هست که بگم ایو مثلا جوهرن مضافن علیه ایو چیزی هست. حالا کسی واقعا نداند که این اصلا داخل در کدوم مقوله است، خب اینجا دیگه از جوهر بالاتر ما حقیقت نداریم، ناچاریم از مفاهیم عامه استفاده بکنیم، بگیم ایو موجودن هو فی ذاته، ایو موجودن هو فی ذاته، که اینجا هم به هر حال یک فصلی رو پیدا میکنیم که اون فصل معلوم بکنه این آیا مثلا جوهر است یا کیف است یا کم است یا کدوم یک از اون مقولات دهگانه که یکی از مقولات عشق رو اینجا پیدا بکنیم، بعد وارد پایین تر بشیم و اجناس متوسط تا برسیم به حقیقت اون مجهول. خب ممکنه دوستان بپرسن که آقا اون مقوله خودش ترکیبیست از مثلا عنوان مثلا موجود یا شیء به اضافه یه دونه فصل، پس خود اون مفهوم یا مثلا اون مفهوم موجود مثلا اون موجودان یا شیئان او میشه جنس، پس شما جنس الاجناس رو چرا میایی مثلا جوهر میگیری؟ جنس الاجناس رو بگو شیء، مثلا بگو شیئی که اذا وجده وجده لافی موضوع میشه جوهر، اذا وجده وجده لافی موضوع بشه فصل برای جوهر، شیء هم بشه بعد جنس برای جوهر، پس جنس الاجناس رو شما چرا شیء نمیگیری؟ خب جوابش اینه که نه، جنس الاجناس ها اشیاء این کارتهای مختلف حقیقتهای مختلف رو پیدا کردن، شیئان یا موجودان اینایی که ما داریم میگیم اینها داخل در ماهیت نیستند، اینها وجودی هستند که ماهیت حد اوست و خود ماهیت از مقولات عشق شروع میشه. خداوند متعال شیء است، موجود است، اما هیچ فصلی سراغش نمیاد، خداوند متعال حد و رسم هم پیدا نمی کنه، چون میگیم خدا ماهیت نداره، از اینجاست دیگه ماهیت نداره. خب ممکن دوستان بگن خب پس چطور شد که الان جوهر شد جنس الاجناس ما، خودش شد جنس ما؟ جوابش اینه که واقعش اینه، حالا دوستان بدانند بحثا تو فلسفه عمیق‌تر باید این مطرح بشه، از بحثای خیلی عمیقی است که کم هم چاکش خورده، که ما در واقع برای اینکه یک نوع داشته باشیم نیاز به ترکیب جنس و فصل نداریم، خود فصل به تنهایی نوع رو نوع میکنه، نوع رو نوع میکنه. بله برای اینکه در عالم ماده اثرگذاری داشته باشند، در عالم ماده اثرگذاری داشته باشند موجودات مختلف، نیاز دارن به جنس، اینکه اون حقیقت فصلشون که همه حقیقتشونه او اثر بگذاره، نیاز به جنس دارن. جنس برای این نیست که ما نوعمون تکون پیدا بکنه، تکون نوع به فصله، جنس صرفا یک ابزار و مرکبیه برای اینکه اون فصل بتونه تأثیرات خودش رو در این عالم ماده با این همه محدودیت هایی که وجود داره بگذارد. خب همینه فعلا، به همین مقدارش اکتفا بکنیم دیگه، همین مقدارش هم سر دوستان خارج از کتاب بود، فقط خواستم اشاره کرده باشم که اگر شما فرض کنیم یه مجهولی واسهتون خیلی مجهوله، انقدرشه که میدونی شیء چیز موجود یعنی چه، اینا رو که دیگه میدونی، یکی بگه آقا من اصلا نمیدونم به چی میگن شیء، شیء ما هو، اگه کسی گفت شیء ما هو میگه آقا خوش اومدی دیگه، با این نمیشه حرف زد، با این نمیشه کاری کرد، این آقا دیگه باید بره سرش بکوبه دیوار، هیچ کاری نمیشه با این کرد، این دیگه باید با جهل خودش الی یوم القیامه بسازد. خب اینو عنایت داشته باشی. من مظفر رحمت الله علیه دارم فرمایششون فرماید ما غالبا تو مرحله دوم که معرفت نوع مشکله خیلی دستمون خالی نیست که بخوام بریم از اون بالا بالاها شروع کنیم، از جنس الاجناس شروع کنیم، یا حتی برو مثلا از جنس الاجناس بالاتر از مفاهیم عامه شروع بکنیم، اینطوری نیست آقا جان. ما غالبا به برکت به هر حال علومی که بشریت در طول سالهای سال به دست آورده، تجاربی که بشریت جمع کرده به ما هم رسیده، هیچ چیزی خود ما تجربه کردیم و میشناسیم، غالبا تو مرحله دوم از اون جنس‌های نزدیک یا حتی نزدیکترین جنس به مجهول میتونیم کار خودمون رو برای کشف معرف شروع بکنیم. و اذا اجتزت دور ثانی، حالا اگر از دور ثانی هم رد شدی که اینم مشترک، همه به هر حال از دور ثانی باید رد بشن، به جز حالا بحث حدس که حدس دیگه فکر نمی کنه، کسی که میخواد با فکر به یک مجهول خودش برسه و علم نظری کسب کنه. حدس زدن آدم رو به علم بدیهی میرسونه، از بحث ما خارج میشه دیگه، فکر کردن اونجا تعطیله. بدون فکر شخص میتواند از مجهول به معلوم برسه، خب اونو کار نداری. اما کسی که میخواد فکر بکنه، طریقه تحلیل عقلی یا عرضم که قسمت منطقی سنایی واسه یکسانه. این بیعت طریقت کانت، این خواستم توضیح بدم. خب در این صورت انتقل در طریقت التي تختار حال تفکیر فرماید، در مرحله چهارم، یعنی شما که شروع میکنی برگردی از مجهول بری سراغ معلوماتت، اینجا باید در نظر بگیری که میخوای از طریقه تحلیل عقلی استفاده کنی یا از قسمت منطقی شنایی استفاده کنی. اینها برای این است که شما میخواهید علم تصوری به دست بیارید، بس علم تصدیقی مسیر عوض میشه، حرفا عوض میشه. ولا بد ان تتمثل فيها الادوار الثلاثه الاخيره او الحركات الثلاثه التي ذكرناها للفكر الظاهره والدائريه والراجعه که مراحل 3 و 4 و 5 اینجا به هر حال جلو پای شما هست، اینا رو باید طی بکنی. تتمثل این جلوتون برای نمایان دیگه، این ادوار سگانه جلوی شما نمایانه، اینا رو باید طی بکنید، این راه رو دارید، نمیشه پیچوند. و از نحن اخترنا الان طریقه تحلیل عقلی، حالا ما این جلسه میخواییم طریقه تحلیل عقلی رو بگیم، اولا فلنذکرها متمثلتان فی الحرکات الثلاث، ما اینو در حرکات الثلاث الان میخواییم حلش بکنیم. فإنك عندما تجتاز الدور الثانية تنتقل الى الثالث وهو الحركة الظاهبة حرکت العقل من المجهول الى المعلومات. خب میوارد مدرسه که میشی از مجهول برمیگردی به معلومات. و معنا هذه الحركه به طریقت تحلیل المقصود بیانها هو ان تنظر في ذهنك الى جميع الافراد الداخله تحت ذلك الجنس الذي فرضت المشكله داخلا تحته. فرمود معنای حرکت اینه که شما این حرکتی که الان میخوای مطرح بکنیم، خب که المقصود صفت است برای طریقه بیانها، خب برمیگرده به اون الفلام المقصود، به طریقت تحلیل اون طریقی که این صفت را دارد، التي قصد بیانها یقصد بیانها. خب که چی؟ بعد این که نگاه بکنی در ذهن خودت به همه افرادی که تحت اون جنس، جنسی که شما شناختی تو مرحله دوم هستند، مرحله دوم که فهمیدی چه نوع مجهولی است، بری سراغ مصادیق اون مجهول. مثلا فهمیدی وقتی ما الما و ما هو این سیاله، بری سراغ مصادیق سیال، این میشه مرحله سوم یا حرکت اول. یا اگر گفتیم الانسان و ما هو، یعنی وقتی شما فهمیدی که حیوان بودنش هست، یعنی تو مرحله دوم حیوان بودنش رو میدونستی، این واسط روشن بود، پس در حقیقت وقتی میگوییم الانسان و ما هو، برای شما معنایش این است که الانسان ای حیوان هو، چون حیوان بودنش رو میدونی. اون ما اگر بخواد ای بشه، ما هو میشه ای حیوان هو، برای شما اینه. خب حرکت سوم اینه که شما بیایی سراغ مصادیق حیوان، گاو و شتر و عرضم که مورچه و فیل و انسان، اینا رو شروع کنی به همدیگه مقایسه کردن، که مقایسه کردن میشه مرحله چهارم. و فی المثال تنزل الى افراد سوائل سواء کانت ماء او غیر ماء به اعتبار ان کلها سوائل، و دیگه هرچی سوائله باید اینها رو سیارات رو بهش نگاه بکنی، بررسی بکنی. و هنا ننتقل الى الرابع و هو الحركه الدائريه اي حركه العقل بين المعلومات و هو اشق الادوار و اهمها دائما في كل تفكير، و سخت ترین و مهمترین مراحل در هر فکر کردنی این مرحله چهارم یا همان حرکت دومه. خب فان نجح المفكر فيه انتقل الى الدور الاخير الذي به حصول العلم، اگر شخص که متفکر میکنه اینجا پیروز بشه، خب به اون مرحله پنجم وارد میشه، مجهولش میشه معلوم.
و الا بقی فی مکانه یدور علی نفسی بین المعلومات من غیر جدوا. اما اگر مرحله چهارم موفق نشه، هی به هر حال دور میزنه، فکر میکنه، شبا نمیخوابه، تو رخت خواب ذهنش درگیره، موقع نماز مثل خیلی از طلبه ها و بنده خدا اینا کرده همینطوری میگه متاسفانه ذهنمون درگیره، هی داره میچرخه میچرخه، آخرش هم معلوم نیست به جایی برسه یا به جایی نرسه. من غیر جدوا یعنی بدون فائده. و هذا الحركه الدائريه بين المعلومات في هذه الطريقه هي ان يلاحظ الفكر مجاميع افراد الجنس الذي دخل تحت المشكل. در این مرحله 4 بین مشکلات که داره میچرخه، هذه الحركه الدائريه بين المعلومات، بین متعلق است به ظاهرا دائریه، احتمالش هست، اشکالم ندارد. ارزم که دائریه اسم منصوبه، اسم منصوب در ظرف میتونه عمل بکنه، حتی اگر یک اسم جامدی رو شما ازش اسم منصوب درست بکنید، مثلا بشه ایران، ایرانی، ایرانی، چون رائحه فعل پیدا میکنه، اون یا نسبت توش رائحه فعل وجود داره، در حقیقت ایرانی یعنی میشود مثلا رجل منصوبان الی ایران، منصوب اسم مفعول دیگه، توش حدث وجود داره، نسبت وجود داره. خب ایرانی چون رائحه حدث توشه میتونه در ظرف عمل بکنه. خب و هذه الحركه الدائريه بين المعلومات في هذه الطريقه هي ان يلاحظ الفكره. در این طریقه تحلیل عقلی معنای حرکت دائریه اینه که فکر بیاید مجموعه های افراد جنس رو اینا رو برای نگاه بکنه، نگاه بکنه که آقا مثلا ما چقدر سائل داریم، سائل ها رو بریزه برای جلوی چش خودش و اینها رو قشنگ برای نگاه بکنه و شروع کنه به تحلیل و دستبندی. یا در مورد انسان هرچی حیوان بریزه جلو خودش، حیوان ها رو شروع بکنه به دستبندی و تحلیل. فیفرزها مجموعتن مجموعتن، اینها رو میاد تیکه تیکه میکنه، تقطیع میکنه، مجموعه مجموعه میکنه. فل افراد المجهول مجموعه ولا غیره من انواع الجنس الاخرى کل واحد مجموعه من الافراد. از اون که برای افراد مجهول یه مجموعه در نظر میگیره، میگه خب مثلا انسانو که میخواد پیدا بکنه، زید و عمرو و بکر و خالد و اینا یه مجموعه میشن. انواع دیگه برای این جنس الاخرى صفت انواعه، انواع دیگر جنس غیر از انسان، اونها هم یا مثلا غیر از آب، تو مثال آب برای هر واحدی یک مجموعه از افراد در نظر میگیره، مثلا بنزین ها رو، مصادیق مختلف بنزین، بنزین این بشکه، بنزین اون گالون، بنزین اون باک، اینا رو برای بنزین های مختلف هم یه جا قرار میده. بعد جیوه های مختلف رو هم که دیده، جیوه ها رو هم با یک مجموعه میکنه، چون میفهمه اینا با اونا فرق میکنه. بعد نمیدونم گازوئیل ها کذا، شیر رو ها کذا و جیوه رو ها کذا، اینا رو به شکل های مختلف مجموعه میکنه. از فیلم زید و بکر خالد هم یه مجموعه میکنه. خب مثل مثال یلاحظ و مجامی از سوائل، توی مثالی که ما گفتیم مجموعه های این سیالات رو نگاه میکنه، مثلا الماء که همون مجهولمونه و زبق، از فیلم که اون جیوه که غیر از مجهول ماست و لبن و دهن، شیر و روغن ها کذا الى آخره، روغن مایه مثلا. و عند ذلك يبدا في ملاحظتها ملاحظه دقیقه، اینجا دیگه باید حواسشو جمع کنه. مرحله 4 همینه که سخته، یعرف ما تمتاز به مجموعه، بله ما تمتاز به مجموعه تو افراد مشکل به حسب ذات ها و حقیقت ها عن المجامی الاخرى، که ببینه این آبها با بقیه در ذاتشون چه امتیازی دارند، امتیاز ذاتی آب رو از بقیه پیدا کنه و معرفت پیدا بکنه. خب او به حسب عوارض خاصت بها، یا نه عوارض مخصوصی که فقط افراد آب این عارضه رو دارن، خارج از ذاتشونه ولی مخصوص اینهاست و غیر اینها بقیه سیالات این خاصیت رو ندارن، اونا رو پیدا کنه. حالا اولی شد میشه حد، دومی شد میشود رسم. ولا بد هنا من الفحص الدقيق والتجربة ليعرف في المثال الخصوصية الذاتية والأرضية التي يمتاز بها الماء عن غيره من السبائل. اینجا باید فحص دقیق بکنه، تجربه بکنه، آزمایش بکنه، فکر بکنه تا بتواند به هر حال در این مثال اون خصوصیت ذاتی یا عرضی، ذاتی یعنی داخل در حقیقت، عرضی یعنی خارج از حقیقت، البته منظور از عرضی، عرضی مخصوص حقیقته یعنی خاصه، نه عرض عام، خب اینا رو بشناسه. فی لونه و طعمه او فی وزنه و ثقله او فی اجزائه طبیعیه، که اجزای طبیعیشو اگه بتونه پیدا کنه، که غالبا اجزای طبیعی معرفت خاصی رو برای ما به عنوان حقیقت نمیارن، یعنی هیچ وقت نمیارن. اجزای طبیعی به عنوان خاصه اگر شناخته شده باشند، لو رفته باشه، علم کشف کرده باشه، مثلا فرمول آبرو، این به عنوان خاصه بعد از اینکه علم فرمول آب رو کشف کرده میتونه به کار بیاد، اما به عنوان یه عمل ذاتی نه، اینطوری نیست. ذاتیش این فرمول هایی که ما میخونیم اینها نیست، ذاتیات آب اینها نیست. بله، تازه زمانی به درد میخوره به عنوان معرف که قشنگ شناخته شده باشه دیگه، چون سابقا هم گفتیم معرف باید از معرف اعرف باشه. خب ولا یستغن الباحث عن الاستعانه به تجارب الناس و العلماء و علومهم، بعد از تجربه های مردم، تجربه های خصوصا علما و علوم علما. خب علم با تجربه فرق میکنه، که یک چیزایی تو کتاب ها نیست، اما خب تو سینه انسان ها یک نکته انسان باهاش برخورد میکنه که به اندازه چند تا کتاب و مقاله واسه انسان مفید و راهگشاست، از اینا استفاده میکنه. ولی بشر من القدیم کما قلنا فی اول ما پس القسم مهتم و فطرت هم فی تقسیم الاشیاء و تمییز الانواع بعض هم انبست. فرمود فکر نکنید که بشریت مجهولاتی که داره برای تلمبار شده در طول تاریخ، کلی از مجهولات به مرور زمان تبدیل به معلوم شده، الان بشریت کلی علم داره. شما از صفر نمیخوای شروع بکنی، هیچ آدم عاقلی نمیاد از صفر شروع بکنه. وقتی این همه علم، این همه تجربه بشر در طول تاریخ جمع کرده، خب انسان عاقل از اونها استفاده میکنه. البته ضرورتی نداره متعبد باشه، ما قرار نیست در مورد تحقیقات دیگران متعبد باشیم، خب حرف معصوم که نیست، اصلا گیریم همه گفتن اشتباه کردن. چقدر در طول تاریخ معلوم شده که یک حرف مشهوری اشتباه بوده، بارها و بارها اتفاق افتاده، عیب نداره. ولی خب در این حال آدم میره سراغ حرف دیگران، حرف دیگران رو میشنوه، تحلیل میکنه، بررسی میکنه و در جای خودش قبول هم باید بکنه. در حال اینایی که قبل از ما اومدن رفتن آدم بودن، عقل داشتن، کلی نابغه بینشون بوده، خب اینا رو نمیشود انکار کرد. و بشر از قدیم شروع به تقسیم اشیاء و تمیز انواع کرده از هم دیگه. فحصلت لهم به مرور الزمن الطویل معلومات قیمت هی ثروت العلمیه التي ورثناها من اسلافنا، بعد ما معلومات قیمه ای داریم، این ثروت علمی ماست که از گذشتگان ما به ما به ارث رسیده، یا نمیشه به حد در نظر نگرفت. و کل ما نستطیعه من البحث یاد الشان، ما هم که قراره به حال کل بر هنر نمایی بکنیم، خیلی خوب درس بخونیم، خیلی به مفید واقع بشیم، کاری که ما میکنیم اینه که خب اولا تعدیل بکنیم، تنقیح بکنیم این ثروت رو. خب یه جایی ممکنه اشتباه کردن، یه نقدی بکنیم، یه جایی ممکنه حالا یه غفلتی کردن اصلاح بکنیم. خب برای این یه کاری که ما از دستمون برمیاد نسبت به اون ثروت علمی که از گذشتگان ما رسیده. یکی همین که آجان یه چند تا به حال یه جو هم به ما اضافه کنیم، یه چیزی هم ما کش کنیم بذاریم رو برای نسل بعدی دیگه، آخرش همینه، سیر بشر همینه، ما به غیر از این مسیر رو برای حرکت نداریم. شکل طبیعی بشریت مسیری که طی میکنه همینه، یه چیزی هم شما اضافه میکنی میذاری روش برای نسل بعدی. حالا کسی بیاد بگوید که من نه، حرف گذشتگان کلا میذارم کنار، خودم مثل یک بچه‌ای که تازه از شکم مادر اومده بیرون، هیچ حالش نیست، از صفر میخوام جهانو بشناسم، خب خاک تو سرت، به جایی نمیرسه، عمرت کفاف نمیکنه، هیچ، بدبخت میشی، احمقانه است. نه، یه کسی هم میگه نه، من همه بران مجهولات رو کشف میکنم، برای نسلهای بعدی اصلا مجهولی نخواهم گذاشت. خب اینم عرضم که خدا شفا بده، این اتفاق نخواهد افتاد. و اکتشاف بعض الکنوز من الانواع التي لم يهتد اليها السابقون على مرور زمان و تقدم المعارف. على رغم گذر زمان و اینکه معرفت ها و علم ها گذشته و روی هم اومده، یک سری مجهولاتی هم هست که ممکنه بشر تا حالا کشف نکرده، یک سری انواعی هست که بشر اینو نشناخته. خب دو سه تاش هم شما کشف کن، در اختیار بقیه بشر بگذار و برو. همین فنستت، حالا این دیگه برحال بریم سر بحث خودمون، داشتیم مرحله 4 رو صحبت میکردیم. فنستتا الفکر این جهفی هازد دور الحرکت دائریه بن عرف ما یمیز المجهول تمیزا ذاتیا ای عرف فصله او عرف ما یمیزه تمیزا عرضیا ای عرف خاصته. این دور شد که اگر بتواند در مورد مجهول تمیز ذاتی رو پیدا کنه، بفهمد آب چی داره در ذات خودش که لبن ندارد، مثلا دهن ندارد، زئبق یا زئبق ظاهرا هر دو تا وارده، اینا ندارد، خب اینو پیدا کرد، خب التماس دا فصلشو پیدا کرده، حدشو میسازه. یا نه خواستشو پیدا کرده، بازم خوبه دیگه، خواستشو پیدا کرده، رسمشو میسازه، به اون سائل میچسبونه، میشود رسم برای انسان، برای ما عضوها، برای آب. خب کار جلو میفته. فإن معنى ذلك أنه استطاع أن يحلل معنى المجهول إلى جنس وفصل أو جنس وخاصة. معناش اینه دیگه، جنسو که در مرحله دو شنا، خاصه هم که اینجا میشناسه، ترکیب میکنه، معرف، تعریف میشه. تحلیلا عقلی، یا این تحلیل تحلیل عقلیه، این نیست که مثلا با چاقو اومده مثلا آب رو بریده، آب شده مثلا یه دونه سائل، یه دونه مثلا بهی قوام و کل شیئن حی، یه انسان مثلا ورده تو آزمایشگاه زیر میکروسکوپ، اینو تو شقه کرده، گفته آقا جان این جسمشه، اینم مثلا روحشه، این مثلا عرفن که حیوانه، این فصلشه، نفس ناطقشه. اینطوری که نیست، این در چاقو، با چاقو و در آزمایشگاه زیر ذره‌بین اتفاق نمیفته، اینو با تحلیل عقلی میشه به دست آورد. خب فیکمل عنده الحد التام ابدا اسم التام به تعلیفه من منتها الیه التحلیل. فرمود که با تعلیفش از اون چیزی که تحلیل بهش رسیده اینو به دست میاره، تعلیف میکنه، یعنی اون خاصه یا اون فصل که شناخته به اون جنسی که در مرحله دو شناخته بود با اون ترکیبش میکنه. تعلیف یعنی ترکیب کردن دو تا چیز رو با هم سازگار کردن و چفتش کردن. کما لو عرف الما فی المثال، عرف الما یا عرف الما فی المثال به انه سائل به طبعه لا لبونه لهو ولا طعمه ولا رائحه. دیگه آقا جان آب اون چیزیه که در دمای طبیعی، در دمای معمولی به خودی خودش روان است، یعنی شکل خاصی نداره، شکل ظرفو میگیره و لا لبن له ولا طعم ولا رائحه، بی رنگ و بو و مزه است. یا میگه ان له ثقل، بله انه له ثقل نوعی مخصوص، میگه چگالیش اینقدره، از واه چگالی میشناسه. او انه قوام کل شیء حی، حالا اینطوری، حالا شما ببینید کدومش به نظر شما خاصه است، کدومش به نظرتون فصله. و معنا کمال الحد او الرسم انده ان عقله قد انتهى الى الدور الاخير. این که بگوییم حد یا رسم کامل شد، یعنی اینکه عقل رسید به مرحله آخر، مرحله آخر عقل فهمید، و هو الحركه الراجعه میشه مرحله پنجم، یا همون حرکت سوم که رجوع میکنه، ای حرکت العقل من المعلوم الى المجهول و انتهى التفكير بالوصول الى الغايه من تحصيل المجهول، تفکر به نتیجه میرسه و به هدف میرسه که همون عبارت بود از تحصیل مجهول و تبدیل مجهول به معلوم. خب التماس دعا تموم شد. و به هذا تزه معنى تحلیل العقلی الذي وعدناك ببيانه سابقا في القسمه الطبيعيه. این که در قسمت طبیعی گفتیم تحلیل های عقلی ان یا خارجی ان یا عنصری ان یا صناعی ان، اونجا گفتیم تحلیل عقلی یعنی چی، که بعضی از دوستانم اونجا مقدار عجله داشتن، فرمود الان وقتش رسید، الان گفتیم که این یعنی همین، تحلیل عقلی یعنی همین. خب این یعنی بیشتر از این دیگه نمیشه توضیح داد، این انصافا باید شخص خودش بیاد در میدان عمل بچشد تا بتونه یه موردی رو کشف بکنه، وگرنه توضیحی دیگه بیشتر از این ما نداریم. این که واقعا بخواد فصل رو پیدا کنه که بسیار سخته یا محاله، در مورد خواسته ها هم باید بگرده ببینه کدوم خواسته، خواسته دقیقی درسته بهتره، حتما خواسته از عرض عام نیست، این رو باید حواسش رو جمع کنه دیگه. بله. و هو انما یکون به اعتبار متشارکات و متباینات، در مقایسه نقطه اشتراک ها رو کشف میکنه، نقطه افتراق ها رو کشف میکنه تا بتواند جنس رو پیدا کنه به عنوان عنصر مشترک و فصل یا خواسته رو پیدا کنه به عنوان عنصر خاص و متباین. ای انه بعد ملاحظه متشارکات بالجنس، که فهمید حیوان است انسان یا سیال است آب، اینا رو که فهمید، یفرزها و یوزعها مجامی، اینها رو جنس جنس میکنه، مجموعه مجموعه میکنه. افق الانواع، یا به جای مجامی بگو انواع، نوع نوع میکنه، نوع حقیقی، نوع مجازی، حالا مجازی اضافی منظورمه، نوع اضافی، حالا به حسب مورد، حالا نوع اضافی بگیم دیگه، نوع حقیقی هم داخلش هست. به حسب ما فیها من الممیزات متباینه، اون ممیزات متباینه رو پیدا میکنه. فیستخرج من هذه العملیه الجنس و الفصل مفردات الحد او الجنس و الخاص مفردات الرسم، در این عملیات یا جنس و فصل به دست میاره که مفردات حدن، یا جنس و خواسته رو میاره که مفردات رسمند. حالا ممکنه دوستان بگن جنس و فصل میشه باید مفرده یل حد، چرا ما فرمود مفردات جمع آورد، جنس و خواسته میشه مفرده یل رسم، نمیشه مفردات رسم. شاید این با توجه به اینه که داخل هر جنس چندین فصل وجود داره و با توجه به نوعی که مجهول شما بود میخواستی پیدا بکنی، فصل خاصی رو پیدا میکنی یا خواسته خاصی رو پیدا میکنی، از این جهت ایشون اینها رو جمع آورده. یا از این جهت که در نگاه منطقی بحث مصنع مطرح نیست، از نگاه منطقی دو به بالا جمعه، حالا برای مظفرم اینجا تسامح کردن، وگرنه حد دو جز داره، یه جنس و یک فصل. سابقا هم گفتیم که فصل حتما بسیطه، بس مرکب نمیشه. فکنت بذلک حللت المفهوم المراد تعریفه الى مفرداته، اون مفهومی که مشهور بود میخواستی او را تعریف بکنی تا مفرداتش رو به دست بیاری، الان دیگه روشن شد، شناخته شد، معلوم شد که جنسش چیه و فصلش چیه، یا جنسش و خصش چیه. بحث بعدی رو اگر بخوایم الان شروع بکنیم سخت خواهد شد. بله، به همین اکتفا بکنیم، اگر قسمت باشه انشاءالله دیگه بقیه بحث رو هم روخانیشمون روش رو میخونیم تا برسیم به اون طریقه قسمت منطقی سنائیه که رو هم باید جلسه بعد عرض بکنیم به حول قوه خدا. خداوند متعال انشاءالله عزیزان رو موفق بکند. با یک صلوات جلسه رو ختم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.